ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 26 ماه جدی سال 1402 هجری شمسی برابر است با 16 ماه جنوری سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. با مسدود ماندن بندر تورخم در سه روز گذشته اکثریت راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان مسدود است. خانجان الکوزای یکی از رئیسان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که گذرگاه تورخم مسدود است و صدها لاری در دو طرف گیر ماندند و تاجران دو کشور روزانه هزاران دلار خساره مند می شوند.
و از طرف دیگه دین رو دندی پتان هم بند شده. غلام خان پیلن آزاد است، هم در غلام خان رفت آمد یک قدر زیاد نمیشه. از اونجا در اون طرف چیز نمیخواین، پاسپورت و ویزا و چیزا رو نمیخواین تا پیلن، و بولدک سابق بند بودن تا پیلن را خلاص نشده و مشکلات بسیار جدی هستن.
حکومت پاکستان روز شنبه گذشته دروازه تورخم را برای موترهای باربری بسته کرد و خواستار پاسپورت و ویزا از رانندگان این موترها شد. حکومت طالبان در افغانستان نیز به اقدام بلمصر را آورده و خواستار ویزا و پاسپورت از راننده های پاکستانی شد. طبق یک توافقنامه که از قبل وجود دارد، راننده های افغان موترهای باربری تا شهر پشاور و رانندگان پاکستانی تا شهر جلال آباد بدون ویزا و پاسپورت رفت آمد کرده می توانند. در گذشته هم گذرگاه تورخم چندین بار مسدود و گشوده، اما هنوز معلوم نیست که این بار چه زمانی گشوده خواهد شد. مقامات حکومت طالبان با مسئولان شرکت MCC چین درباره تدارک انرژی مورد نیاز به معدن مس عینک لوگر گفتگو کردند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که درباره تدارک انرژی برق به منطقه عینک از منابع زغال سنگ بامیان و راه‌های بدیل دیگر گفتگو شد و تصمیم گرفته شد که جانب چینایی رو این موضوع غور می‌کند و در مدت یک هفته نظر خود را با وزارت شریک خواهد کرد. قرارداد استخراج مس عینک از سوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان با شرکت MCC عقد شده، ولی هنوز روشن نیست که کار عملی استخراج دقیقاً چه زمانی آغاز خواهد شد. MCC سال گذشته وعده سپرد که کار عملی این پروژه پس از تکمیل روند انتقال آثار باستانی از منطقه آغاز خواهد شد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا در سیومین بازی سلسله سه بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. دو بازی گذشته را تیم هند برنده شده است. بازی فردا ساعت 6 شام به وقت کابل در میدان کرکت بنگلور آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان سپس به سریلانکا می رود و از 2 تا 21 فوریه یک بازی تست، سه بازی یک روزه و سه بازی 20 اوره با تیم این کشور خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه پس از ورود به سوئیس گفت که نمایندگان اوکراین آمادگی برای برگزاری یک اجلاس جهانی صلح در سوئیس را آغاز کردند. زلنسکی در کنفرانس مطبوعاتی در برن سوئیس گفت این اجلاس سران باید همه چیزهایی را که قبلا به دست آمده است در نظر بگیرد و باید مشخص کند که پایان جنگ باید بر اساس قوانین بین المللی به طور استثنایی منصفانه باشد. زلنسکی این اظهارات را پس از ملاقات با رئیس جمهور سوئیس ویولا امهرد ابراز داشت، اما نه زلنسکی و نه امهرد جزئیات در مورد زمان و مکان برگزاری نشست در سوئیس ارائه نکردند، ولی حکومت سوئیس گفت که این کشور میزبانی این اجلاس را بنا به درخواست زلنسکی پذیرفت و افزود که جزئیات بیشتر در حال بررسی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. 3 ماه از زلزله هرات می گذرد، هنوز هم ده‌ها هزار کودک آسیب دیده به کمک های عاجل نیاز دارند.
خوراک خورده من شو که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، اینا یخ میزنه.
حکومت ایران در اواخر هزاران مهاجر دیگر بدون اسناد افغان را اخراج کرده است. مشتریان بانک های خصوصی میگویند که بانک ها هنوز هم پول مورد نیاز آنها را در دسترس نمیگذارند. یک تن از آنان گفت:
ما نیاز داشتیم که پیسه بگیریم، چند دفعه که مراجعه کردیم با قدر نیاز پیسه برای ما ندادن.
در مسائل خارجی، اردوی آمریکا تایید نمود که یک کشتی آمریکایی در خلیج عدن مورد حمله راکتی شورشیان حوثی یمن قرار گرفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. مهاجرین افغان که اجباری از پاکستان اخراج شدند در شرایط بسیار ناگوار زندگی میکنند. یک کودکی که در خیمه به سر میبرد گفت:
هیچ چیز خدا نداریم، ندست خونو که بیرون برآمده نمیتونه، پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخریم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید با گذشت 3 ماه از زلزله های هرات، 10,000 کودک آسیب دیده هنوز هم به کمک نیاز دارند. یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید فضای قریه های آسیب دیده غم انگیز است و از درد و رنج حکایت میکند. یونیسف میگوید اطفال به خاطر از دست دادن عزیزان خود رنج میبرند، اما باز هم سعی دارند با مشکلات بسازند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مروه 13 ساله یکی از زلزله زدگان هرات است که در کنار 2 خواهر کوچکتر خود در خانواده 5 نفری در یکی از قریه های ولسوالی زندجان هرات زندگی سرد زمستان را سپری می کند. او درباره دشواری های زندگی خود به رادیو آزادی چنین گفت:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونیم خوشیم، نمیتونیم تمام کنیم دیگه. خیلی بار اینجا کوخم میکنه، خوراک خورده من شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است.
این تنها مروه نیست که با چنین روزگار دچار شده. یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید تقریبا 100,000 کودک آسیب دیده از زلزله ها در غرب افغانستان به کمک ها نیاز شدید دارند. فران اکیزا نماینده این سازمان در افغانستان میگوید خانواده ها همه چیز خود را در زلزله از دست دادند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول ویمی افزاید که اطفال سعی می کنند که با آسیب ها و صدمه های روانی زلزله کنار آیند. مکاتب و مراکز صحی که اطفال به آنها نیاز دارند یا به گونه تخریب شده که قابل بازسازی نیست و یا کاملا از بین رفته. آقای اکیزا می گوید که با وجود این همه مشکلات اطفال از سردی زمستان نیز رنج می برند. اطفال و خانواده های بیجا شده شبانه در شرایط تهدید کننده زندگی به سر می برند و چیزی برای گرم نگه داشتن سرپناه های موقت خود ندارند. دانیل تیم، یک مسئول دیگر یونیسف در افغانستان، به اسوسییتد پرس گفته که مکاتب، خانه ها، تأسیسات صحی و سیستم های آبرسانی از بین رفته است. وی گفته که کمک‌های کنونی کافی نیست و باید این جوامع یک بار دیگر به پای خود بیستند. یونیسف خواستار کمک عاجل 1.4 میلیارد دلار برای رسیدگی به نیازهای بشری اساسی 19.4 میلیون نفر یا نصف نفوس در افغانستان شده است. یونیسف می افزاید که ناتوانی حکومت طالبان در سرمایه گذاری در خدمات عامه یکی از عوامل بدتر شدن خدمات اساسی شده و با در نظر داشت این وضعیت جوامع آسیب پذیر به مشکل می توانند خود را از صدمات برهانند و یا در برابر آن مقاومت کنند. فران اکیزا مسئول یونیسف با قدردانی از جهت‌های تمویل کننده و شرکا میگوید که این سازمان توانست که با کمک آسیب دیدگان در هرات بشتابد و به نیازمندی‌های اطفال و خانواده‌های آنها رسیدگی کند، ولی به کمک‌های بیشتری نیاز است. این در حال است که در این اواخر به برخی از آسیب دیدگان زلزله‌های هرات، خانه‌هایی که از سوی مؤسسات خیریه داخلی و خارجی و حکومت محلی تهیه شده توزیع شد. زلزله 7 اکتبر با قوت 6.3 درجه ریشتر ولایت هرات را تکان داد که سپس یک زلزله دیگر به تاریخ 11 اکتبر در این ولایت به وقوع پیوست. این زلزله ها بیش از 1,000 کشته به جا گذاشت. یونیسف اعلان کرد که اکثریت قربانیان زلزله در ولسوالی های زندجان و انجیل را زنان و کودکان تشکیل می دهند و حدود 21,000 خانه ویران شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حکومت ایران اخیراً بیش از 25 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان را بازداشت و اخراج کرده است. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، اخیراً نزدیک به 14 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان از ولایت خراسان رضوی و بیش از 11 هزار تن دیگرشان از ولایت سیستان بلوچستان ایران بازداشت و اخراج شدند. برخی افغان‌های اخراج شده از شکنجه و بدرفتاری پلیس ایران شکایت دارند و برخی دیگرشان در ایران می‌گویند از هراس اخراج نمی‌توانند در شهر گشت و گذار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در ادامه اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از ایران، اخیراً حدود 25 هزار تن آنان بازداشت و اخراج شدند. به اساس گزارش خبرگزاری اسنا ایران، مجید شجاع فرمانده مرزی ولایت مرزی خراسان رضوی ایران گفته است که طی 10 روز گذشته 13852 مهاجر فاقد اسناد افغان را در این ولایت بازداشت و از طریق مرز دوقارون اخراج کردند. این در حال است که خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از جواد رفیع فرمانده مرزی سیستان بلوچستان از بازداشت و اخراج 11669 مهاجر فاقد اسناد در یک هفته گذشته خبر داده است. این مقام های ایرانی گفتند اتباعی هر کشور باید از راه قانونی وارد این کشور شوند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. با این حال افغانان که اخیراً از ایران اخراج شدند ادعا می کنند که این اخراج از سوی پلیس ایران مورد خشونت قرار گرفتند. یکی از آنان به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
محل لرزش یادم است که شکنجه می شدیم، دو می زنند، نفرین می فرستادند که پدر سگ افغانی و بسیار حالات زمانی که آمدن دست شوهر مزده بودن شکستانند و بسیار حالت خراب همراه چهار تا طفلم در افغانستان برگشت.
از سوی هم افغان های فاقد اسناد مقیم در ایران نگران بازداشت و اخراجشان از ایران هستند. حفیظ نایبی یکی از این مهاجران به رادیو آزادی گفت:
دو سه روز میشه که اصلا خرچ مخارج اتاقمونم خلاص شده، میخواستم برم شهر بازار وسیله بیارم، برنج و روغن و دیگه بادمجان رومی و مثلا بعضی چیزای لوازم خانگی. از ترس دیگه بیرون رفتن نمیتونیم، میترسیم، وضعیت ها خرابه، ما مدارک نداریم، خدا نخواسته جا گرفتار نشیم.
پیش از این هم برخی از رسانه های ایران گزارش شده بودند که این کشور در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. حکومت ایران همچنان گفته است نزدیک به 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می کنند. حکومت ایران همچنان اقامت افغان ها در 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده است. این تعداد مهاجران افغان در حالی از ایران اخراج می شوند که از ماه نوامبر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان نیز از پاکستان اخراج شدند و این روند هنوز ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی در افغانستان شکایت دارند که هنوز هم نمی‌توانند پول مورد نیازشان را از بانک‌ها برداشت کنند. آنان مدعی‌اند که بانک‌های خصوصی مقدار پول تعیین شده از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان را به مشتریانشان پرداخت نمی‌کنند. بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان می‌گوید محدودیت‌های برداشت پول از حساب‌های بانکی نسبت به گذشته کاهش یافته و در تلاش حل کامل این مشکل است. در این باره با برخی آگاهان امور اقتصادی نیز صحبت شده. جزئیات بیشتر را در گزارش با هم می‌شنویم.
با گذشت بیش از 2 سال حکومتداری طالبان در افغانستان، ظاهراً هنوز هم مشکل در برداشت پول از بانک‌های خصوصی به گونه کامل حل نشده است. برخی از مشتریان این بانک‌ها به رادیو آزادی می‌گویند بانک‌های خصوصی حتی مقدار پولی را که بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان تعیین کرده در دسترس آنان قرار نمی‌دهند. سبقت باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت حدود 20 هزار دلار در یکی از بانک‌های خصوصی به امانت گذاشته بود، اما با چندین بار مراجعه نتوانست پول کافی از حسابش برداشت کند.
بانک 20 هزار دلار داریم، ما نیاز داشتیم که پیسه بگیریم، چون چند بانک مراجعه کردیم ما به قدر نیاز پیسه برای ما ندادند، باز بانک مراجعه نکردیم که بریم از اونجا پیسه بگیریم، مشکلات است.
فریده باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید بانک‌های خصوصی باید مطابق به هدایت بانک مرکزی در کنترل حکومت طالبان عمل کنند و پول مردم را به گونه درست در اختیارشان قرار دهند.
ما از ترس پول های خود را در بانک ماندیم به خاطر از اینکه نگهداری شود. اول پول را که ما ضرورت داریم پس دوباره اون مقدار که ضرورت است برای ما نمیتاب. امی پول را که دولت برشان گفته که امی پول برای ما بده باید همون مقدار در هفته یا در ماه کمتر از اون میتاب. دولت از او پرسان بکنه که چرا امی پول را که ما ضرورت داریم برای ما داده نمیشه.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا این مشکل را به گونه کامل حل کنند و هیچ محدودیتی در برداشت پول نگذارد تا مردم بتوانند هر زمانی که خواستند پولشان را از حسابشان بردارند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان درباره این که برای حل این مشکل چه اقدامات را روی دست خواهند گرفت به رادیو آزادی چنین گفت:
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود.
ما به ګونه تدریجي در این بخش پیشرفت داشتیم و ما در آینده نزدیک پیشرفت های بیشتر دیگر هم خواهیم داشت تا برای مردم مطابق به تمام معیارهای بین المللی زمینه خدمات خوبتر بانکی را فراهم کنیم.
او افزود که در حال حاضر مقدار برداشت پول از حساب های شخصی 70,000 افغانی و یا 1,000 دلار آمریکایی در هفته و 250,000 افغانی و یا 3,000 دلار در ماه است. او همچنان گفت که شرکت های تجارتی و بازرگانان هم می توانند 5% پولشان را در یک ماه از حساب هایشان برداشت کنند. بشیر دودیال آقای امور اقتصادی درباره دلیل محدودیت در برداشت پول از حساب های بانکی بر رادیو آزادی گفت:
مردم ما با بانک سپرده نداره، امانات نداره، پس انداز نداره، حسابا و نام اولادای خود نداره، بخاطر که خوف اخری عمومیش و دیگه بانک ها اعتبار خود متاسفانه نزد ساده بانک های معاملاتی و تجارتی نمیتانه در وقتش سپرده های مردم امانات و مردم من بسپاره. البته اون رو تشویش دارن که بانکشان به شکست مواجه نشه یا دارایی ندارن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی در کنار دیگر مشکلات در افغانستان، خدمات بانکی در این کشور نیز مختل شد که در روزهای نخست پس از سقوط هزاران مشتری بانک ها در پشت دروازه های این بانک ها برای گرفتن پول هایشان صف می کشیدند و در برداشت پول از حساب ها محدودیت وضع شد. هرچند این محدودیت ها کاهش یافته اما با گذشت بیش از 2 سال هنوز به گونه کامل برداشته نشدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights to
defend. Human rights to defend. Российская
Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی امریکا تایید کرد که یک کشتی امریکایی در خلیج عدن توسط یک راکت شورشیان حوثی مورد اصابت قرار گرفته است. نظامیان امریکایی میگویند که بعد از اصابت راکت آتش سوزی در کشتی رخ داد ولی تلفات وارد نشده است. شورشیان حوثی بعد از عملات نیروهای امریکا و بریتانیا بر این گروه گفتند که منافع این دو کشور اهداف مشروع آنها هستند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اردوی امریکا میگوید شورشیان حوثی روز دوشنبه با یک کشتی باربری یک شرکت امریکایی توسط راکت حمله کردند. با این حمله نگرانی از گسترش جنگ در شرق میانه افزایش می‌یابد. سنتکام قماندانی مرکزی اردوی امریکا در شرق میانه میگوید این کشتی زیر بیرق جزایر مارشال حرکت میکرد و با اصابت راکت آتش سوزی در آن صورت گرفت، اما تلفات وارد نشده و کشتی به سفر خود ادامه داد. سنتکام در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق افزود که شورشان حوثی مورد حمایت ایران از مناطق زیر تصرف خود در یمن این کشتی را توسط یک راکت بالستیکی هدف قرار دادند. شورشان حوثی در این باره کدام اعلامیه نشر نکردند، ولی جناح نظامی این گروه و یک منبع حکومت یمن و خبرگزاری فرانسه گفتند که حوثی ها دیروز 3 راکت فایر کردند. این رویداد روز دوشنبه در خلیج عدن که در جنوب بحیره سرخ موقعیت دارد بعد از آن با وقوع پیوست که یک راکت حوثی ها که به سوی یک کشتی نظامی بزرگ امریکا در منطقه شلیک شده بود رهگیری و منهدم گردید. نیروهای هوایی امریکا و بریتانیا روز جمعه گذشته حملات بر مناطق زیر تصرف حوثی ها در یمن انجام دادند. حملات راکتی حوثی ها و بمباران بر یمن این نگرانی را افزایش می دهد که جنگ جاری در نوار غزه امکان دارد و سایر منطقه گسترش یابد. حوثی ها گفتند که هدف حملات آنها در بحیره سرخ ابراز همبستگی با نوار غزه است. 12% کشتی های تجارتی جان از تنگه موجود میان یمن و جیبوتی در بحیره سرخ عبور می کنند و حملات اخیر حرکت این کشتی ها را با مشکلات روبرو کرده است. ایالات متحده ماه گذشته برای امنیت حرکت کشتی ها در بحیره سرخ یک پلان خود را اعلان کرد، اما شورشان حوثی علی‌رغم هشدارها به حملات خود ادامه دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود در مورد ازدواج دختران خردسال و فروختن دختران به بهانه عروسی در افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. این مقاله زیر این عنوان به نشر رسیده است: در افغانستان جدید یا دخترت را بفروش و یا گرسنگی را تحمل کن. مقاله نویس ادعا کرده است که ازدواج دختران خردسال در افغانستان افزایش یافته و والدین برای فراهم کردن غذا به سایر اعضای خانواده مجبور شدند دختران خود را بفروشند. در این مقاله از یک منطقه فقیرنشین در ولایت هرات یادآوری شده است که در آنجا به گفته روزنامه 118 تن از دختران خردسال در جریان چند ماه اخیر فروخته شدند و خانواده‌های 116 تن از دختران دیگر در انتظار خریدار هستند. رویدادهای ازدواج دختران کم سن در حال در حاکمیت طالبان صورت می‌گیرد که مقامات طالبان با صدور یک فرمان گفتند که زن نباید ملکیت فکر شود و برای ازدواج رضایت جانبین مهم است. مقاله نویس گفته است که مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نیز در افزایش ازدواج دختران کم سن در افغانستان نقش داشته است، زیرا خانواده ها به این عقیدند زمانی که دخترانشان تحصیل کردن نتوانند و در خانه بنشینند، بناهن سیر کردن شکم آنان دشوار است. واشنگتن پست از فعالیت‌های یک مؤسسه خیریه در هرات نیز یاد کرده است که در موارد جلو فروش دختران خردسال را گرفته و به خانواده‌های آنان کمک‌های فراهم کرده است. این بنیاد به نام برای ازدواج هنوز بسیار خرد است توسط استیفانی سنکلر، یک عکاس مشهور، تأسیس شده است. این بنیاد توانسته است تعدادی از خانواده‌ها را قناعت بدهد که دختران خردسال خود را به ازدواج ندهند. بنیاد استیفانی سنکلر در عوض برای این خانواده ها برخی فعالیت های اقتصادی از جمله دوکان ایجاد کرده است. روزنامه گلف تودهی گزارش را در مورد مسدود ماندن سرحد میان افغانستان و پاکستان مقاله ای را به نشر رسانده و نوشته است که در دو طرف سرحد حدود 3000 موتر لاری متوقف ماندند. سرحدات به روز جمعه پس از آن مسدود شد که مسئولین پاکستانی از راننده ها پاسپورت و ویزا تقاضا داشتند. هر دو طرف به ویژه حکومت پاکستان می خواهد تا راننده ها پاسپورت داشته باشند. این در حالی است که در گذشته راننده های موترهای باربری چنین سند نیاز نداشتند. پیش از این نیز هزاران موتر در نتیجه مشکلات و درگیری های مرزبانان پاکستانی با طالبان متوقف مانده بود. گفته شده است که در نتیجه چنین بندش ها هر روز به تاجران افغان و پاکستانی میلیون ها دلار خساره وارد شده و در این حال به دلیل مسدود ماندن راه قیمت ها در بازارهای هر دو طرف نیز بلند رفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران که بی سرپناه ماندن در هوای سرد زمستان در اوضاع طاقت فرسا شب و روزهایشان را در غرب افغانستان سپری می کنند. سردی هوا و نبود سرپناه از یک سو و گرسنگی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر زندگی این مهاجرین اخراج شده را تلخ ساخته است. بسیاری از کودکان این خانواده ها به علت سردی هوا بیمار شدند و آنان پول تداوی اطفالشان را ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
خال بیگم 9 ساله 10 روز است که از شدت سردی هوا بیمار شده. او مانند چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اقامت با خانواده 6 نفرش تقریبا 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شد. اکنون خانواده او در یک خیمه کوچک و نازک در کنار شارای عمومی هرات بادغیس در ساحه کاریزک در شرق شهر هرات زندگی می کند. در کف خیمه یک فرش فرسوده و نازک پهن است و در یک طرف یک بوجی کا گذاشته شده که برای روشن کردن آتش از آن استفاده می کند. اما از مواد غذایی، چوب و بخاری خبری نیست. خال بگم درباره مریضیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
سرم درد میکنه، مریض هستم، گلایم اینم تو چی میکنه؟ هیچ چیز خدا نداریم، دست خونو که بیرون برآمده نمیتونه، پیسه ندارم، هیچ چیز ندارم که نان بخوریم.
خانواده خال بیگم باشنده ولایت بلخ است، اما پس از اخراج از پاکستان به هرات آمدند. محمد رضای 30 ساله پدر خال بیگم است. او و خانوادهش که حدود 2.5 سال پیش به گونه قاچاقی به پاکستان رفته بودند، در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان زندگی میکرد. وی در آنجا کراچی دستی داشت و اموال مردم را در بدل کرایه از یک مکان به مکان دیگر انتقال میداد. محمد رضا میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در تابستان 1400 هجری خورشیدی، او از ترس طالبان و این که مبادا جنگ دیگری در بگیرد به پاکستان مهاجرت کرد. پس از 2.5 سال مهاجرت و برگشت به کشورش، سختی های زندگی خانواده محمد رضا چندین برابر قبل از مهاجرت شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نه مواد خوراکی دارم، نه مواد زمستانه دارم، نه پوشاک، هیچ چیز خدا ندارم. این باور که این رقم هوا ساده که از این شب تا صبح بلرزه یان. این همین آتیش میکنم، کوه آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوب بخرم، فهم کوه آتیش میکنم. به خودم مشتکام کلا مریض شد، پیسه نه دوای دکتر داشتم، پیسه نه خورد خوراک داشتم، پیسه نه چوب داشتم، ساکه بخاری ندارم، چی ندارم.
بیپولی و ناداری سبب شده است که محمد رضا با همسرش فقط نظارگر مریضی و سرفه‌های پیوسته کودکانشان باشند. خال بیبی 27 ساله همسر محمد رضا میگوید با افزایش سردی هوا زندگی زیر خیمه دشوارتر شده و اینکه او نگران کودکان بیمارش است.
سرما هم برست خونک میخورن، چیزی نیست آخه که به سری از اینا بکنم یا به بری از اینا بکنم یا بری از اینا بپوشنم. لاله از زمیز خاطر با سرما میخورن زود مریض میشن. پول ندارم که میاره تعدوی کنم لاله برشان یا دوا بگیرم یا پیشی دکتر ببرم. این یک بچگه که 3 ساله دارم او سینه بغل شده، اینه ام سینه بغل شده لاله از دست خونک از سرما را.
پاکستان از اوایل ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در حملات در آن کشور دست داشتند و دیگر اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی با پاکستان کمک نکردند. اسلام آباد میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن گرفتند، اما حکومت طالبان ضمن تکذیب اتهامات اسلام آباد گفته است که پاکستان به عوض ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد و اینکه طالبان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را به عهده ندارند. اما مردم عادی بار این بازی ملامتی را به دوش می‌کشند. همسایه غربی افغانستان ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. بسیاری از مهاجران اخراج شده از ایران سرنوشت مشابه افغان‌های اخراج شده از پاکستان را دارند. در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پیش حکومت ایران روزانه تا 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. در این اواخر شمار افغان‌های اخراج شده از ایران روزانه از 2 تا 3 هزار تن کاهش یافته است. عبدالظاهر 47 ساله که حدود 3 ماه پیش با خانواده 8 نفرش از شهر کرمان ایران اخراج شده، در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است. وی 9 سال در ایران مهاجر بود و در آنجا مصروف کار ساختمانی بود. عبدالظاهر درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
این تو استاد که به خدا قسم طاقت نمی شود. خود ما فقط همین که خورترکا ما یک زیرپوشی دارن، یک کبشی دارن، هیچ واسی هم ندارن که ما یک شیع بخریم. همینجا اگر تجار یک مسلمان خواه بیاماده کمک خیمو بکن، خوب تا خوب اگر نکردن چه پستاریم. تا حالی که ما ایستم همیش آمادیم، کسی کمک هم خیمو نکردن.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. با مسدود ماندن بندر تورخم در 3 روز گذشته، اکثریت راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان مسدود است. مقامات حکومت طالبان با مسئولان شرکت MCC چین درباره تدارک انرژی مورد نیاز به معدن مس عینک لوگر گفتگو کردند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا در 3 بازی سلسله 3 بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. بازی فردا ساعت 6 شام به وقت کابل در میدان کرکت بنگلور آغاز می شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز دوشنبه پس از ورود به سوئیس گفت که نمایندگان اوکراین آمادگی برای برگزاری یک اجلاس جهانی صلح در سوئیس را آغاز کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر را میشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید همزمان با منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی دهقانان را در وضعیت دشوار اقتصادی قرار داده است.
باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از لحاظ اقتصادی بیشتر بر عاید کوکنار متکی بودند که کشت آن از ماه اپریل سال 2022 منع اعلام شده.
در یک مصاحبه، چالش ها و مشکلات فراراه حکومت طالبان در 2 سال منع کشت کوکنار را به بررسی گرفتیم.
زارعینی که منع میشن از اینکه کوکنار نکارن، ای بر پیکر اقتصادی او جوامع ضربه وارد میکنه، چون که کوکنار عایدش به مراتب بلندتر نسبت به گندم و دیگر محصولات مشروع است.
سمیلا برای ما خواهد گفت که چرا او چگونه از یک فرد ثروتمند به مرد فقیر مبدل گشت.
اعتراض شد که از خود بیزار شده، از خانه بیزار شده، دیگه نه خود ما سر خود ما خوش میخورد و نه جامعه سر ما خوش میخورد. فعلا نه در خانه اعتبار دارم، نه در بیرون کسی سرم اعتبار میکنه.
کودک خردسال جمیله با آمدن به شهر همیشه گریه میکند. این که علت گریه یوی چیست، آن را در یک دراما با هم میشنویم.
چی بلا زدی؟
نمیفهمم، از وقتی که به ولسوالی کوچ کردیم همیش گریان میکنه.
گشنه خود بود، کمی شیر بده.
شیر خو میتومش، نمیخوره، هیچ در دان نمیزنش.
نخست موضوع خشکسالی و مشکلات دهقانان. سازمان ملل متحد میگوید که همزمان با منع کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی و برگشت مهاجران افغان از پاکستان بر مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده است. مسئولان دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل میگویند خانواده هایی که عاید مالیشان بر کشت کوکنار متکی بود، با منع کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند و نیازمند کمک فوری هستند. در همین حال طالبان به منع کشت کوکنار خودشان را متعهد می دانند و از جامعه جهانی می خواهند که در بخش تهیه کمک های بدیل کوکنار برای دهقانان با حکومت آنان همکاری کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر علاوه نشست های بین المللی در این روزها در ملاقات با سفیران و مقام های کشورهای همسایه افغانستان تلاش می کند تا کمک های بدیل کوکنار را برای دهقانان جذب کند. روزاتون بایووا به تازگی بر ملاقات با سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان گفت که برخی کشورها به کمک با دهقانان ابراز آمادگی کردند. دفتر اداری مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل اما از تاثیرات ناگوار امن کشت کوکنار در نبود کمک‌های بدیل بالای دهقانان خبر می‌دهد. اردا سایگین مسئول بخش کشت بدیل در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان هنگام سفر به ننگرهار گفته که من کشت کوکنار و تغییرات اقلیمی وضعیت اقتصادی مردم را بدتر ساخته است.
باشندگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار از لحاظ اقتصادی بیشتر بر عاید کوکنار متکی بودند که کشت آن از ماه اپریل سال 2022 منع اعلام شده. شدت تغییرات اقلیمی که با بادهای تند، سیلاب‌ها و خشکسالی همراه است، وضعیت بد را بدتر ساخته است و اخیراً برگشت تعداد زیادی از مهاجرین افغان از پاکستان فشار بیشتر را بر منابع گذاشته است.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر خبرهای در صفحه ایکس در مورد ملاقات‌های اخیرش با برخی از دیپلمات‌های غربی و سفیر ژاپن در دوحه نوشته و گفته که در این دیدارها وی از آنان خواسته است که در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار با حکومت آنان همکاری کنند. هرچند وی از تعهد این کشورها خبر داده اما به شمول ژاپن کشورهای غربی تا حال حاضر نشدند که کمک‌هایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر را در اختیار حکومت طالبان قرار دهد و این کمک‌ها از طریق اداره‌های سازمان ملل متحد به مصرف می‌رسند. با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان از تخریب کشتزارهای کوکنار در ننگرهار، فراه و هلمند خبر داده است. ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان هنگام سفر به شمال افغانستان گفته که از همین حالا باید جلو کشت کوکنار گرفته شود تا با تخریب مزارع کوکنار دهقانان زیان نبینند.
همین حالا سر وقت است. طوری نشود که ما به مردم خود زیان برسانیم و بعدها در بدل کوکنار گندم و چیزهای دیگر هم کشت کرده نتوانند.
ادعای موفقیت حکومت طالبان در کاهش کشت کوکنار در جنوب افغانستان در حالی است که به تازگی قاری فسیح الدین لویدرسیز وزارت دفاع طالبان گفته که برعکس دیگر ولایت‌ها امسال کشت کوکنار در ولایت بدخشان بیشتر بوده و وی خواهان جلوگیری از تکرار آن در سال آینده شمسی شده است.
شنیدین که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند بدیل و کمک‌های مناسب را در اختیار دهقانان قرار دهند که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند و از دو سال به این سو از آن منع شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که جدا گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در موضوع منع کشت کوکنار توسط طالبان و عدم دریافت کمک توسط دهقانان میمانیم. در حالی که حکومت طالبان عملیات تخریب مزارع کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان را آغاز کرده است، دهقانان میگویند که تا حال آنان کمک و بدیل کشت کوکنار را دریافت نکردند. آیا با واقعیت کوکنار منبع عاید مالی اکثریت دهقانان در افغانستان بوده است؟ منع کشت کوکنار چقدر سبب گسترش فقر در افغانستان شده است؟ این و سایر پرسش ها را با اکمل داوی خبرنگار بخش انگلیسی صدای امریکا در میان گذاشتیم و نخست از وی پرسیدیم که آیا عاید کوکنار افغانستان واقعاً به جیب دهقانان می ریزد؟
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، عاید رکه زارعین افغانستان از کشت کوکنار سالانه برمیدارن حدود 1.7 تا 2.7 میلیارد دلار میشد تا سال 2020. البته این رقم اگرچه درشت به نظر میرسه، اما از آنجایی که صدها هزار زارع در سرتاسر افغانستان مصروف کشت کوکنار میشدن و یگانه منبع عایداتیشان همین کوکنار بود، این رقم شاید بسیار بلند نباشه برای یک سکتور زراعتی که صدها هزار خانواده وابسته به او باشند. و این که اقتصاد زارعین افغانستان به ویژه در روستاهایی که در ویژه کوکنار کشت میشد چی گونه نوسانات را نشان میده که پس از کشت کوکنار اقتصاد در کل تا چی حد کاهش یافته و نسبت به سالهایی که کشت کوکنار بیشتر بود کدام تحقیق انجام نشده که حقایق برملا گرده. اما در کل اون چیزی که واضح است این است که پس از اعلام ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان حدود سالانه 1 میلیارد دلار زیان اقتصادی به او زارعین افغانستان میرسه که در گذشته کوکنار میکاشتند.
طالبان برای دومین سال پی هم خودشون را به من کشت کوکنار متعهد می دانند. در بخش ادامه من کشت کوکنار آنان با چه مشکلات و محدودیت های روبرو هستند؟
عمدترین مشکل را که مقام های طالبان به او اشاره می ورزن در عرصه معیشت بدیل است که روستاها و زارعینی که من می شن از اینکه کوکنار نکارن و تشویق می شن که دیگه محصولات مشروع زراعتی را تولید بکنن مثل گندم، ای بر پیکر اقتصادی او جوامع ضربه وارد میکنه چون که کوکنار عایدش به مراتب بلندتر نسبت به گندم و دیگر محصولات مشروع است. از این لحاظ است که مقامات طالبا پیهم از جامعه جهانی خواستند که در تامین معیشت بدیل به ویژه به اودی حاکینی که در کل اقتصادشان وابسته به کشت کوکنار است همکاری بکنند. اما تا این حال جامعه جهانی کشورهایی که در گذشته به دی حاکین در عرصه تامین معیشت بدیل همکاری میکردن این کمک را از سر آغاز نکردن و این یک دردسر بزرگ میتونه در آینده برای طالبا ایجاد بکنه، چون در صورتی که اقتصاد روستاها روز تا روز ضعیفتر شود نارضایتی های مردم در مقابل رژیم طالبا بیشتر خواهد شد.
دهقانان شکایت دارند که با من کشت کوکنار فقیرتر شدن و طالبان هم به مسئله بیکاری و فقر مردم توجه چندانی ندارند و با مسئله مواد مخدر بیشتر سیاسی برخورد میکنند. به نظر شما مواد مخدر به عنوان تهدید به امنیت جهان چقدر میتونه فرصت به رسمیت شناخته شدن طالبان را به عنوان یک حکومت تضمین کنه؟
موضوع به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی طالبان بیشتر تو اونجایی که کشورهای زیردخل در مسائل افغانستان به ویژه 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد عنوان کردن، حقوق بشر است در افغانستان نگرانی عمده که به ویژه در عرصه عدم دسترسی زنان به حقوق اساسیشان، به حقوق تعلیم و کارشان وجود دارند و همچنان ایجاد یک حکومت فراگیر که در او تمام اقشار جامعه افغانستان حضور داشته باشند و تنها در انحصار ملاها نباشه، این موضوع یا شرایط اساسی است که جامعه جهانی در بدل به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی افغانستان عنوان کردن و طالبان تا حال هیچ گونه تعامل را حاضر نیستند و عرصه از خود نشان بدن. موضوع من کشت کوکنار اگرچه برای طالبان شاید حائز اهمیت بسیار باشه، اما تا حال را هیچ کشور اتو تبارز نشان نداده که گویا در بدل من کشت کوکنار میتونن رژیم طالبان را به رسمیت بشناسن.
جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا تایید میکنند که کشت کوکنار در افغانستان کمتر شده و در این حال مواد مخدر را تهدید به امنیت جهان هم میدانند. پس چرا در دو سال اخیر حاضر نشدند که در بخش ارائه کمک بدیل به دهقانان با افغانستان کمک کنند؟
ایالات متحده آمریکا به دلیل تحریم‌های اقتصادی که بر رهبران طالبان اعمال کرده به صورت مستقیم نه با رهبران طالبان و نه با نهادهایی که زیر رهبری طالبان در افغانستان فعالیت میکنن کمک‌های اقتصادی کرده میتونه. این محدودیت ها برمیگرده به تحریماتی که پس از سال 1996 بر رژیم طالبان اعمال شده و همین دلیل است که حکومت ایالات متحده آمریکا نمیتونه به صورت مستقیم به اونها کمک بکنه. البته مواد مخدر یکی از نگرانی های عمده ایالات متحده آمریکا است، به ویژه‌ای که گفته میشه عاید کشت مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در تمویل و تجهیز گروه های دهشت افغان در نقاط مختلف جهان نقش داره. وزیر لحاظ امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را متاثر می سازه، این نگرانی وجود داره. اما یکی کمک ها نمیشه، دلیل اساسیش موانع حقوقی و قانونی است که فرارای عرضه همچون خدمات وجود داره.
طالبان پس از امنیت من کشت کوکنار را دومین دستاورد حکومتشان می دانند. به نظر شما طالبان در مسئله مبارزه با مواد مخدر برای جهان چقدر شریکان قابل اعتماد بوده می تانند؟
هیچ کشور یا هیچ حکومت تا به حال رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته و وارد تعامل رسمی با حکومت طالبان نشده. بنابراین میشه این ملاحظه را گرفت که دولت های جهان اعتماد کامل را بر رژیم طالبان من حیث یک دولت مشروع افغانستان ندارن و اگرچه در 2 سالی که از حاکمیت طالبان میگذره کشت کوکنار کاهش یافته در افغانستان، اما هنوز زود است که قضاوت کرد که آیا این پالیسی طالبان همچنان مستمر باقی خواهد ماند و در آینده افغانستان کشور آری نه تنها از کشت کوکنار بلکه از قاچاق و عواید نامشروع اقتصادی از او خواهد بود یا نه. بدون شک یک دستاورد برای رژیم طالبان محسوب شده میتونه، اما آنچنانی که پیشتر اشاره کردیم مسائل اساسی دیگه است که مانع تعامل مطمئن جامعه جهانی با رژیم طالبان میشه، به ویژه مسائلی که ربط میگیره به حقوق زنا، مشارکت سیاسی در افغانستان.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم یک معتاد مواد مخدر از خاطرات زمان اعتیادش با ما قصه می کند. سمیولا باشنده ولایت کابل که فارغ صنف 12 است و پیش از معتاد شدن به مواد مخدر موترفروشی داشت، به دلیل نشست و برخاست با رفیقای نااهل معتاد شد. وی که در 6 سال اعتیاد از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده می گوید هزاران دلار را خرج مواد مخدر کرده و حال خانواده و دوستانش اعتماد $1 را هم بر وی ندارند. سمیولا ضررهای مادی و معنوی در زندگیش را که با معتاد شدن آن را از دست داده به همکار ما قصه کرده و همه آن را با هم می شنویم.
از دست دوستای خراب معتاد شدیم. پان دادم را از شروعات پان بودو که بیدر بلاخره باید اکثر حید رسیدیم که تابلیت که شد و زیگب شد و چر شد و متو پیش رفته رفتیم. ایت روز شد که از خود بیزار شدیم، از خانه بیزار شدیم. دیگه نه خود ما سر خود ما خوش میخورد و نه جامعه سر ما خوش میخورد. فعلا نه در خانه اعتبار دارم، نه در بیرون کسی سرم اعتبار میکنه. ما در فروشی میکردم و بدر در خانه بلک ها دالر اعتبار داشتم، پیش برادرهایم، پیش قومم، پیش دیگه دوستایم. اونم اعتبار ما را گرفت ازم خوردید. مردم ترسیدن که والا ای آدم بد عمل است، نشیست. سابق مثال موتر خود که تسنات برام استاد میکد میرفتن، امروز کلیش حتی برام نمیتن. اتو روز بوده که 5 موتر، 6 موتر، 7 موتر از مردم پیشم استاد میبود که تسنات که تا همه چیزش که بدر ما ایره بفروش برام. از روزی که فهمیدن که ما بد عمل استم و به مواد ها مبتلا شدیم و در امو چیزی که پیسه که خودم داشتم یک موتر دو موتر خریده تانستیم و دیگه از او بالا وست توانم نبوده که من موتر بخرم و نه که سرما اعتبار میکرد پیسه موتر دیگه برم سرما قید شد از هر طرف اگر تجارا بود اگر دوستا بود اگر برادرایم بود کل لگی متدیم اجتماع و بسیار منفی معرفی شدم برخورد خانوادگی ما برخورد شد که مثال ما در خانه چطه به حیث یک انسان کس طرفم سعی نمیکرد نه ینگه نه برادرزاده نه برادر نه مادر مادر که شیرین ترین چیز است حتی مادر از ما گریزان شد بچه ما بدعمل است مثال به عزت ما ضربه می رسانه ایکت عزت ما بازی را شروع کرده سابق مثال در 24 ساعت همون وقت کاریم که چقدر بود از ساعت 10 تا 4 من شروع خود ششتگی می بودم اما زمان آمد که در صبح کیک وقت دوستا می آمد بالا می شدم به طرف چکر می رفتیم مردم می آمد سعی می کرد در شروع من نمی بودم یک روز دو روز سه روز نمی رقم پیش رفتیم که بیادر بالاخره تو شد که بیا اونم سرمایه خودمون بیادر چیزی که سرمایه داشتم دو موتر را که پیسیش داشتم اون دلم بود که بخورم ات وقت های آمده که مثال ما موتر خط نوشته کردیم یا اولین موتر که ما بسیار برای ما جالب تمام شد و بسیار برای ما یعنی زور داده که 22800 روپه ما موتر فروختیم و در 22000 دخط نوشته کرده 60 تا ماندیم امضام کردیم کلی چیز خلاص کردیم وقتی که بعدر ما بس به حال آمدیم که خط اصلا میکنم که دخط 22000 نوشته است پیسه را حساب میکنم 22800 روپه مکمل خورده شده بعدر اتونی بسیار رنمی رقم که ما مثال مشکلات دوچار شدیم که این با جرگه بر آمدیم و جنجالای دولتی بر آمدیم که تو تخمینی برات بگویم که تو با 50000 دلار هم شاید ما خساره دیده باش زندگیم در بدر شد خاک بسر شد امروز ما 24 23 ساله بچه هستم از ما که میال 70 ساله و 80 ساله نفرای 80 ساله بسیار ثابت است از استخوان مثال بسیار ضعیف هستم از وجود بسیار ضعیف هستم از دید چشم بسیار ضعیف هستم از گفتار از طرز ششتن خستن اجتماع بسیار ضعیف هستم فعلا اگر میگردم قرب و قرب هم میشنوم بر خود که فکر میکنم که ما در این سنی رقم هستم اگر 40 سالگی برسم شاید بیخی ما گشتن نتانم
بیا اکرم ما منتظر تو بودیم
اینو مام آمدام این رسیدم حال یک جای میله خواد کردیم بخیر
بیا خوب وقت رسیدی
اوهو ای خیروین از ایروین شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه
کس با یک کش معتاد نمیشه
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه
ایره باز کی گفته دیگه
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم اندیوالی ما شما خلاص شد ما دیگه رفتم از پیشتا
و حال هم مطلب آخر برنامه و در این بخش درامه برنامه را با هم میشنویم قصه درامه از این قرار است که جمیله مادر کودک یک ساله که قالین باف است و در گذشته در قریه زندگی میکرد از روزی که آنان به شهر آمدن کودکش همیشه گریه میکند کودک جمیله که ظاهراً سالم است کس علت گریه وی را نمیداند میرویم و با هم در این درامه میشنویم که علت گریه کودک چیست
وزن یوش تو کمرز مرا خورد چرا رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم دو ساعت است که در بغلم می گردانمش
چی بلا زدی؟
نمی فهمم از وقتی که به اولسوالی کش کردیم همیش فریاد می کنه هیچ دانش بسته نیست
گشنه خود بود کمی شیر بده
شیر خون میتومش نمی خوره هیچ در دان نمی زنیش
تو یک دفعه بید دلش خود درد نمی کنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است نمی فهمم که چرا یک دمیتو شد
یک کم جوانی بادیان بدش اگه خوب شوه
اینا چند دفعه برش کفه میتوم هیچ خوب نمیشه
تلخو نداره؟
تل از کجا شد جانش مثل جاله یخ است
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش سه شو شد که گریان کده میره دیوانه موکر
سعیز خوشا که صبح خواد شد مرا خوب ایخی دیوانه کرد دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجم بیا بشینیم دمی چرکی. خب چطور شد؟ ماینه کرده؟
ها دکتر صاحب اینه ببین.
مرش خواجم سهی نیشم نرمال رودایشم میکروب نداره.
دکتر صاحب دماینه چی هست؟ بچه مشی شده؟
دماینه هر چیزش صحیحش هیچ ناجوری نداره.
خیلی چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خوابتش کالای شبکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواجم خانه تن در کجاست؟
سه روز پیش کوچه ما رو به ولسوالی آوردیم. پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
ای بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد. من تمام روز قالین بافی میکردم و لاغ صدایش میشنیدم.
خوشید چطور بچه تا آرام میکرد؟
یه اولین اولادم است. اول که پیدا شد بسیار نارام بود. خوشبین کم کم تریاک میدادش. باز تمام روز آرام خواه میبود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، این کار در خانه ما یک رواج است. به خاطر آرام ساختن به تمام اشتکا تریاک میدیم.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میدین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم امروز ما تریاک ناوردیم.
خو بس فامیدم، دل کل فامیدم.
دکتر صاحب چرا فامیدی؟ بچه من چی شده؟
خوار جان بچه شما به تریاک معتاد شده.
چیه؟ این بچه ریزا چطور به تریاک معتاد شده؟
خوار جان این علائم تریاک است. بچه شما به تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد نداره. به هر کسی که به طور دوامدار داده شوه به مو تریاک معتاد میشه.
دکتر صاحب از خدا میشه، از تو میشه. همه بچه ما بخو، بچه ما زی بلا خلاص کو. همین یک بچه را دارم.
بیبی خوار جان مجبور استم که بچه شما را دمی شفاخانه بستر کنم.
او خدایا خانم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازدانه من، من چی قسم مادر هستم؟ من خود بچه به بدستان خود به تریاک معتاد ساختم.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زهر و در اینجا من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. هفته خوش داشته باشین.
کاروان زهر
I'm not afraid to die.